أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم از مسائل هفتگانه که مرحوم محقق در شرایع در مقصد سوم بیان کردن این است که از ذمی اذا باع ما لا یصح للمسلم تملکه کالخمر و الخنزیر جاز دفع و سمنه الى المسلم ان حق له ولو کان البایع مسلما لم یجوز. صورت مسئله به بعضی از احکام و ادله مربوط به مسئله پنجم در بحث دیروز گذشت، اما اون چه که در این نوبت مطرح است این است که وقتی اسلام در سه حوزه رسالتی دارد، یعنی حوزه داخلی در باره کسانی که حرف او را پذیرفتند و مسلمان شدند، و در حوزه میانی یعنی موحدانی که حرف او را نپذیرفتند، اهل کتابن حرف او را نپذیرفتند و به همون یهودیت و مسیحیت و اینها موندند، و در حوزه سوم کسانی که اصلا دینی رو نپذیرفتن، حالا یا مشرکن یا ملحدن، اسلام با همه اینها کار دارد، با هم برای اینها برنامه‌ریزی دارد. اگر اونها قبول کردن اسلام را که قبول کردن، و اگر قبول نکردن به همون وضع سابق موندن، کیفیت زندگی مسلمان ها با اونها رو اسلام بیان کرده. اگر اسلام یه دین جهانی است، همه را دعوت میکند، اگر پذیرفتن یه حکم دارد، اگر نپذیرفتن هم حکم دیگر دارد. دین دستور داد که شما جهانی فکر میکنید، این دوتا اصل کلی و دوام از رهاورد های اولی اسلام است. کلی است یعنی همگانی است، دائم است یعنی همیشگی است، برای همه مردم الی یوم القیامه. اگر برای همه مردم الی یوم القیامه است، مردم هم در همین سه حوزه هستن و مسلمان ها هم با همین سه حوزه زندگی میکنن، هم با خودشون، هم با اهل کتاب، هم با ملحدان و موحدان و مشرکان، باید یک قانونی باشد که بتواند این زندگی مسالمت آمیز و سامان ببخشد. در اوائل سوره مبارک ممتحنه همون آیه 7 و 8 به ما فرمود کشورهای کافری که علیه شما کاری نکردن، تبعیدتون در صدد جنگی با شما نیستن، تبعید شما نکردن، دشمنان شما را کمک نکردن، خدا نهی نمی کند که با اونها یه زندگی مسالمت آمیز داشته باشی. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم و همچنین لم یخرجوکم و لم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. نه تنها می توانید با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، بلکه شایسته است که با اونها با عدالت رفتار کنید. پس زندگی مسالمت آمیز عادلانه را این آیه سوره مبارک ممتحنه ترغیب کرده است. اگر ما بخواهیم یه زندگی مسالمت آمیز عادلانه با ملحدان عالم، با مشرکان عالم داشته باشیم، باید قانونی باشد دیگر. اونها قوانین ما را قبول دارن، نه دین ما را. مگر هر چی که شما در دین شما حلال است و صحیح است، ما برابر همون اون با شما داد و ستد بکنیم. اگر نفت فروشی هست، گاو فروشی هست، صادرات هست، واردات هست، هر چرا که قانون شما صحیح میدونه ما او رو میپذیریم. حالا ما بخوایم با اینها زندگی کنیم، بگیم تمام معاملات شما باطل است، پس راه برای زندگی مسالمت آمیز نیست. چگونه با اونها با عدالت رفتار بکنیم؟ رفتار عادلانه فرع بر این است که برابر یه مواثیق، یه رفتار، یه قوانینی داشته باشیم. پس بنابراین ما ناچاریم که قوانین اینها را بپذیریم. خب این که قوانین اینها را میپذیریم، آیا معارض ادله ماست مباد از باب ترجیح نص بر ظاهر یا ازهر بر ظاهر است یا نه از صرف تعارض ادله نیست از صرف تزاحم حقوق است؟ مستحضرید که فرق جوهری تعارض و تزاحم در این است که تعارض مال ادله است، تزاحم مال حقوق. تعارض این است که یک دلیل نفی میکند دلیل دیگر اثبات میکند، اونگاه میسنجند سندش، میسنجند دلالتش، میسنجند ظهور و نسش، میسنجند و اون که نس است بر ظاهر مقدم است یا ازهر است بر ظاهر مقدم است. تعارض مربوط به ادله است، اما تزاحم مربوط به ادله نیست، هر دو حق است. منتها در موقع جمع کردن و عمل کردن ناچاریم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. نظیر انقض الغریق، در جریان انقض الغریق اگر یک کسی جزء هیئت نجات غریق است به بیش از یک نفر را نمیتواند نجات بدهد، دو نفر در حال غرقند، اینجا از صنف تزاحم حقوق است نه تعارض ادله. هر دو مشمول انقض الغریقند، ولی این شخصی که ناج منجی است نمیتواند هر دو را نجات بدهد. بنابراین مسئله تزاحم حقوق یه مطلب است، مسئله تعارض ادله مطلب دیگر. بحث بعدی آن است که از نظر ادله هیچ ابهامی درش نیست، معارضی هم ندارد، که ذات اقدس الهی این ذوات نجس احیای نجس رو تحریم کرده است، یک. و رو اصل کلی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اسمان اینها رو تحریم کرده است، دو. حالا چگونه محقق در این مسئله پنجم فتوا داد؟ اگر مسلمان طلبی از ذمی داشت، این ذمی خمر فروش بود، خمر فروخت و پول اون فروش خمر را گرفته، میتواند به مسلمان بدهد به عنوان ادای دین. آیا این از صرف تعارض ادله است که ما بگیم اطلاق و تقیید است و امثال زاره، یا از صرف تزاحم حقوق است که اگر ما بخوایم با اینها زندگی بکنیم چاره غیر از این نیست؟ درست است که به حسب ظاهر نشون میدهد که از باب تعارض ادله است و میگن در خصوص ذمی خرج به دلیل، اما بازگشت این گونه از موارد به تزاحم حقوق است. ما باید با اینها زندگی کنیم، ناچاریم با اینها زندگی کنیم، اونا قوانین ما را قبول دارن، ما هم ناچاریم قوانین را قبول داشته باشیم. وگرنه هر مالی که دست اینا رسید بگید چون فلان است به دست ما برسد حلال است، مخصوصا مال کافر حربی، بگید ما فیع مسلمین است، به هر وسیله‌ای که هست اگه با اونها تجارت کردیم پول ندیم، اینکه نمیشه زندگی کرد که، اینکه آبرویی برای اسلام و مسلمین نمونه که ما پولی از دست اونها، از کفار چین و نمیدونم ژاپن و روسیه و اینها به دست ما برسه بگیم مال کافر حربی مالش فیع مسلمین است، این نمیشه زندگی کرد. بنابراین این ممکن است که با تعارض ادله او را حل کرد، ولی روح این قضیه به تزاحم حقوق برمیگردد. در تزاحم حقوق اونها یه قانونی دارن، ما هم قانونی داریم، برابر این قانونهایی که شناخته شده است داد و ستد ممکنه. حالا قانون اونها مطابق با قانون ما نیست، مطلب دیگه است. پس بنابراین روی این معیار که مسئله تزاحم حقوق است و نه تعارض ادله، اگر ما از نظر ادله لفظی نداشته باشیم که کافر حربی را شامل بشود، ولی از نظر تزاحم حقوقی مطلبی داریم که کافر حربی را هم شامل بشود، ما در دنیای اسلام ناچاریم با ملحدان و مشرکان روابط داشته باشیم، کالایی داریم میخوام بفروشیم، اونا میخرن، پول اونها بخشی از فروش خمر و خنزیر و امثال ذالک است، اونا اینا رو حرام حلال میدونه حرام نمیدونه، فرقی نمی کند که با ذمی معامله بکنیم یا با کافر حربی معامله بکنیم، مادامی که با اونها پیمان عدم تعرض بسته ایم، زندگی مسالمت آمیز داریم، همون آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه میگه مادامی که اونها علیه شما توطئه تحریمی کاری نکردن در اخراجتون، در تبعیدتون، در کشتارتون، در جنگ علیه شما کاری نکردن، میتوانید با اونها معامله عادلانه داشته باشید. از اینجا معلوم میشود که نصوصی که در باب قاعده الزام آمده سه طایفه میتونه باشه. یک طایفه مربوط به اهل کتاب داخل شیعه و سنی است که اگه ما با اونها معامله کردیم در معاملات شاید کمتر اختلاف باشد، ولی در بخشی از احکام روابط خانگی خانوادگی نظیر سه طلاقه، نظیر متعه، اینگونه از موارد که به مرام شیعه یه جور است، به مرام اونها جور، سه طلاقه رو اونها در مجلس واحد بدون تحلیل کافی میدونن، شیعه کافی نمیدوند. اگر اونها با همین وضع طلاق دادن و رها شد همسر از همسر قبلی، آیا این شیعه میتونه ازدواج کند یا نه؟ اینا بر اساس قاعده الزام راه دارن. پس بخش اول قاعده الزام در حوزه خود مسلمان هاست که شیعه ها با سنی، سنی ها با شیعه مانند. بخش دوم مسلمان ها بخش های میانی است. مسلمان ها با اهل کتاب دارن که از اونان، البته اهل کتابی که فعلا هستن دیگه اهل کتاب ذمی نیستن که در بنای حکومت اسلامی باشن، متظاهر به خم فروشی نباشن، اینطور نیست. اینا عملا حکم کافر حربی رو دارن، منتها ما پیمان عدم تعرض داریم، همون پیمان زندگی مسالمت آمیزی که با کفار حربی داریم با هم داریم. ما هم در شبون شما دخالت نمی کنیم، شما هم در شبون ما دخالت نکنید. این بخش یعنی پیمان عدم تعرض همونطوری که برای کفار حربی هست، برای کفار مسلمان هم هست، ذمی هم هست. تا همون اوائل سوره مبارکه توبه فرمود یه پیمان تعهد آمیزی که تعهد آوری که با مشرکین دارید، یه پیمان چهار ماهی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها بست، اونا هم بستن. این اشهر حرمی که در اول سوره مبارکه توبه است، غیر از اون اشهر حرم معروف رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم است، این اربعت اشهر، این اشهر حرم یعنی اون چهار ماهی که شما پیمان عدم تعرض بستید و جنگ را تحریم کرده اید. فاذن سلخ الاشهر الحرم، اونگاه مبارزاتشون از اول شروع میشه. این اشهر حرمی که در اول سوره مبارکه توبه است، هیچ یعنی هیچ ارتباطی با اون اشهر حرم معروف ندارد، یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم. این چهار ماهی که تعهد بستید، فاذن سلخ الاشهر الحرم، اونگاه فقتلوهم حیث وجدتموهم هست، قاتلوهم کما یقاتلونکم هست. ولی مادامی که این چهار ماه نگذشت، مادامی که امضایتون باقی است، فاستقیموا لهم کما استقاموا لکم، مادامی که اونها این قطعنامه را نقض نکردن شما نقض نکنید، این پیمان را نقض نکردن شما نقض نکنید. فاستقیموا لهم فاستقاموا لکم، تا اونها این امضاشون رو محترم میشمارن شما میشمارید، شما هرگز نقض نکنید. خب یه همچه پیمانی که بسته شد که اینا با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، قهرن روابط تجاری برقرار دیگه. وقتی روابط تجاری برقرار شد، این پولهایی که رد و بدل میشه، اونها بر اثر معاملات محرم این پول فراهم کردن، مسلمان ها این پول را حلال میدونن، حرام میدونن، میفهمن عیب ندارد. بنابراین این چنین نیست که ما بگوییم قاعده الزام الا بلا بود مخصوص اهل کتاب ذمی است، برای اینکه این سیر بحث نشون میدهد که قاعده الزام که الزموهم کما الزموا علی انفسهم، این گرچه لفظش ممکنه قاصر باشد، ولی بعضی از الفاظی که در کتاب ارث نقل شده و در بحث دیروز اجمالا خونده شده به تفسیرش به امروز واگذار شد، دارد که اهل هر دینی، گرچه دین عندالله اسلام است و دین حقیقی تثنیه ندارد چه رسد به جمع بگیم ادیان، چون این دین عندالله اسلام، ما دوتا دین نداریم فضلا از چند دین، اما دین به معنای مذهب این متعدد است و دینی که عام از حق باطل باشد این هم متعدد است. این که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دین نکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون چه که مصری ها داشتن روی تسبیب فرائن اون روز دینشون بود، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، این است. یا در باره اهل کتاب آمده است که لا یدینون دین الحق، دین باطل دارند، دین حق را نمیپذیرند. این گونه از موارد دین قابل تعدد هست، وگرنه دین حقیقی یکیست، اسلام است و این تثنیه ندارد چه رسد به جمع که ما بگیم ادیان. در اون حدیثی که در باب ارث است دارد حرف هر کسی که یه قانونی دارد بالاخره زید دین است، شما هم رو محترم بشمارید. اگر یه همچه عمومی ما داشته باشیم، هم در مسئله نکاح و طلاق جاری است که مسئله خانوادگی است، نفوس برمیگردد، هم در مسئله معاملات و تجارات جاری است، هم در مسئله شخصی. بنابراین بحث تعارض یه مطلب است، بحث تزاحم حقوق مطلب دیگر. اسلام هم در سه حوزه اول و میانی و پایانی برنامه دارد و مسلمان ها در همه این حوزه ها زندگی مسالمت آمیز میتوان داشته باشند. زندگی مسالمت آمیز به این است که قانون هر ملتی را محترم بشماریم، ولو بر اساس ما حرام است. الان این معاملاتی که انسان با کشور کفر انجام میدهد، خب اونها از بسیاری از امور محرم دارن ارتزاق میکنن، چیزی خرید و فروشش حرام است، هم از خرید و فروشش کمک میگیرن، هم از خریدار و از فروشنده های اون کالاهای محرم مالیات میگیرن، این مالها حرام است. در نصوص ما به صراحت ثمن برخی از این تحریم شد، چون گذشته از اینکه خود خمر به عنوان انما الخمر و المیسر رجس من عمل شیطان وارد شد، گذشته از این سمن الخمر سهتون هم از ائمه علیه السلام رسیده است که به صراحت داره. اون اصل کلی هم که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم سمنه هم که شامل اینها می شود. پس بنابراین سخن از تعارض ادله نیست، این یقینی است. سخن از تضام حقوق است. اگر دین میگوید با اینها زندگی عادلانه داشته باشید، زندگی عادلانه به همین خرید و فروش است، اجاره و استیجار است و امثال ذلک. نخیر، این علم اجمالی داریم، برخی ها علم تفصیلی داریم. در اینجا بالاخره بعضی هستن که خمر فروشن کارشون اینه، ما بگیم شما چون خمر فروشید این کالا رو به شما نمیفروشیم، این نیست. یا از چون خمر فروشید پولی که شما میدید ما این پول رو قبول نمیکنیم. اگر چون چه علم اجباری هستم که ما در اطرافش احتیاط کرد، حالا شبه غیر محصول مطلب دیگه است، ولی علی ای حال اینها ما در این حوزه سوم با اینها زندگی عادلانه باید داشته باشیم. زندگی عادلانه به اینه که قانون اونها را قبول داشته باشیم. پس معلوم میشه از سنخ به تزاحم حقوق نزدیکتر است تا تعارض ادله، که ما بگیم اینجا از سنخ اطلاق و تقیید است یا تخصیص و تعمیم است امثال ذلک. نه، از سنخ تزاحم حقوق است، برای اینکه ما با اینها زندگی میکنیم این روش ملاک را شارع مقدس تقدیم اهم بر مهم دانست، نه تقدیم ازهر بر ظاهر یا تقدیم نسب بر ظاهر. ملاک در اینجا محفوظ است، منتها ملاک برتر و بالاتر اینجا حضور دارد. لذا قاعده الزام گرچه در بعضی از اینها عنوان شیعه و سنی مطرح است یک، در برخ دیگر عنوان ذمی مطرح است دو، هیچ کدام شامل کافر حربی و ملحد و مشرک نمی شود سه، اما در بعضی از نصوص به عنوان کل زیدین مطرح است و در سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که آمده است وقتی با اونها پیمان زندگی مصالحت آمیز دارید، پیمان عدم تعرض دارید، مادامی که اونها قطعنامه را نقض نکردن، اونها که عهد را نشکستن، شما هم مستقیم باشید، فاستقیموا لهم مادامی که استقاموا لکم. بنابراین بعضی از نصوصی که در باب ارث وارد شده است ممکن است تعمیم داشته باشد، کافر حربی را هم بگیرد. بنابراین بحث از سنخ تعارض ادله بیرون میره، وارد مسئله حقوق میشه یک. و مطلب بعدی آن است که خود این قاعده قاعده تأسیسی نیست، قاعده امضایی است. همون طوری که قبل از اسلام صاحبان عقاید و مکاتب گوناگون در صورت زندگی مسالمت آمیز قانون هر کسی ملتی را محترم میشمردن، اسلام آمده همین را امضا کرده. بعد از آمدن اسلام هم کشورهایی که اسلام را نپذیرفتن قوانین یکدیگر را محترم میشمارن. وقتی تعرض در کار نباشه، زندگی مسالمت آمیز باشه، هر کشوری قانون کشور دیگر را محترم میشمارد. این قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، تو حوزه مسلمان ها هست، تو حوزه غیر مسلمین هست و اسلام همه این را امضا کرده. پس قاعده الزام یه امر امضایی است نه تأسیسی، و همون طوری که جوامع بشری قانون یکدیگر را محترم میشمارند، اسلام هم قانون در معاملات همون قانون دیگر رو محترم بشمارید. البته ممکنه موارد استثنایی هم داشته باشد، اون دیگه عیب ندارد. پس از سنخ امضاست نه تأسیس، و هر سه حوزه رشان می شود، یعنی شیعه و سنی در حوزه اسلام، مسلمان و کلمی و مسیحی و زرتشتی در حوزه اهل کتاب، مسلمان و با مشرک و بلشویک و کمونیست و مارکسیست و امثال ذالک در حوزه الحاد، همه اینها یه قانونی دارن، میتوانن برابر اون یه زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن و عادلانه رفتار بشن. پس امضایی است نه تأسیسی، و از سنخ تزاحم حقوق است نه تعارض ادله. و اگر در بعضی از عناوین عنوان ذمی مطرح است، این به عنوان بیان بعضی از مصادیقه. مطلب دیگر این که در این نصوصی که به برخی از اینا اگه فرصت کرد وقت بنده میخونیم، این است که اسلام گرچه همون طوری که رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تلیعه امر جهانی بود، منتها اجرایش مرحله به مرحله ظهور کرد، احکامم به شرح زن همه احکام در از در ملاک و واقعیت تثبیت شده بود، منتها در مقام اجرا، در مقام اظهار و در مقام تبلیغ تدریج بود. این طور نبود که مصلحت در نماز و روزه بعد پیدا شده باشد، نه، مصلحت همیشه بود، منتها ابرازش، ابلاغش، تبلیغش و مانند آن الان مصلحت نبود، لذا احکام اسلام به تدریج نازل شد. در جریان خمر در بعضی از روایات دارد که از حضرت، از امام سلام الله علیه سوال کردن که یه شخصی باغ انگور داشت، به اون باغبانش دستور داد که از این میوه ها بچیند و استفاده کند، چیز کند و به معرض فروش در بیاره. او بعضی از اینها را برابر همون روش جاهلی که خمر درست میکردن خمر درست کرد و فروخت. از امام سلام الله علیه سوال میکنن، حضرت میفرماد به این که این رو با صدقه بده، یا از خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن فرمود این رو با صدقه بده. خب این رو با صدقه بده یعنی اون بی صحیح هست یک، و این پول مال فروشنده میشه دو، و این فروشنده مال خودش صدقه میده یا نه، این ناظر به آن است که این معامله باطل است، ثمن مال این فروشنده نشد، ثمن به ملک اون خریدار بود و چون خریدار مجهول است و در دسترسی است به عنوان مال مجهول مالک از طرف او صدقه میدن. پس این تصدقی که در این روایات دارد که صدقه بدید معناش نیست که این خرید فروش صحیح بود و این فروشنده شراب مالک شد و از طرف خودش دارد صدقه میدهد، این طور نیست. حالا به بعضی از این روایات مسئله برسیم که بعضی از اینا در باب ابواب ما یکتسب است، بعضی هم در باب ارث. اون چه که در باب ابواب ما یکتسب است از باب مقدمات تجارت این است. فسؤال جلد 17 هست، جلد 17 صفحه 223، باب تحریم بیع شیء بیع الخمر و شرائها و حملها و المساعده علی شربها فإن باء تصدق بالثمن. خب این فإن باء تصدق بالثمن یعنی چی؟ خب اگر حرام است که تکلیفا حرام است و وضعا باطل است، این شخص مالک نمی شود تا صدقه بدهد. که چی رو صدقه بدهد؟ در ذیل این باب روایاتی است که دلالت دارد اگر این کار کرد صدقه بدهد، نه یعنی این خرید فروش صحیح است این شخص مالک می شود از طرف خودش صدقه بدهد، بلکه به این معناست این معامله باطل است، چون دسترسی به اون خریدار نیست، این مال میشه مجهول مالک، اومد از طرف مالک صدقه میده. روایت اولش رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم نقل کرده است که روایت معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل ترک غلاما له علی کرم له یبیعه عنبا. کرم یعنی انگور، درخت انگور. از حضرت سوال کردن، مردی یه باغی داشت، باغبونی داشت، به این باغبون گفت که این درخت انگور، این باغ انگور در اختیار شما، منافعش هم به ما بده. یبیعه عنبا او اسیرا، یا شیره انگور رو بگیر و بفروش یا خود انگور رو بفروش. اما فانطلق الغلام فاثر خمرا، این رو به صورت شراب در آورد و فروخت، به جای اینکه شیره انگور رو بفروشه انگور رو به صورت شراب در آورد و فروخت. ثم باعه، حضرت فرمود لا یصلح ثمنه، این لا یصلح به قرینه اون روایاتی که صریح دارد ثمن الخمر سوت یک، و روایات معتبری دارد که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه دو، این یقینا این معامله حرام است تکلیفا و باطل است وضعا این سه. پس لا یصلح یعنی لا یصح. بعد فمسلم قال ان رجلا من ثقیف اهدا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم راویتین من خمر. اونا که نمیدونستن این خمر حرام است، برای اونا به عنوان هدیه و اینا چیز کالای ارزشمندی بود، دو مشک شراب را برای حضرت به عنوان هدیه آوردن. حضرت بعد از اینکه از این موضوع با خبر شد فامر بهما رسول الله صلی الله علیه و سلم فاحرقتا، فرمود برزید اینا رو، اینا ریخت. بعد فرمود ان الذي حرم شربها حرم ثمنها، خدایی که شراب را حرام کرد پول شراب هم حرام کرد. ما چکار میخوام بکنیم؟ شما بخواد بخورید که حرامه، بخواد بفروشید که حرامه، پس باید بریزید. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ان افضل خصال هذه التي باعها با اهل غلام ان يتصدق بثمنها. خب ذیل همین روایتی که مرحوم کلی نقل کرد این مطالب هست. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود بهترین راه اینه که پولش صدقه بدن. خب بهترین راه اینه صدقه بدن، یعنی این معامله صحیح هست، یک، و فروشنده مالک ثمن شد، دو، بعد از طرف خودش دارد مال خودش صدقه میدسته، یا نه چون این کار حرام است و معامله باطل است فروشنده این پول را فروشنده این پول را گرفت، این پول را مالک نمی شود. چون پول را مالک نمی شود و مالکش مجهول است یا متعذر الوصول است، از طرفش صاحبش صدقه بدهد، نه که از طرف خودش صدقه بدهد. اگر از طرف خودش صدقه بدهد که معنیش اینه که این معامله صحیحه. که پس این تصدقی که وارد شده در این نصوص، این از طرف صاحبش صدقه بدهد. حالا در مسئله صدقه، اگر چونچه خود شارع مقدس فرمود صدقه بدید، بعید است که اون شخص بیاید بگد من راضی نیستم. اگر روی اینکه صدقه یکی از راه‌های تخلص است که اگر او آمد و راضی نشد، ثوابش مال صاحب صدقه و پولش بدهد، بله اونجا میتوان گفت به اینکه این شخص ضامن هست. چرا؟ برای که مال مردمه، مال مردم رو که این نه وسیست، نه وکیل است، نه ولیست، چگونه مال مردم رو صدقه میدهد؟ این یه راه تخلصی است به عنوان احسان. اگر در یه جایی مثل خود این مورد که امام فرمود صدقه بدن، ظاهرا ذمه منتقل می شود از اون مال، اون تعهد از ذمه به عین، و مال مردم رو داره صدقه میده، دیگه شخص اگه بیاید هم ثوابش رو میبره. خب این روایت مبسوط سزلی رو که هم بعد از اون روایت قسمت اول، قسمت میانی که ان الرجل من ثقیف، و قسمت پایانی که وجود مبارک امام صادق فرمود افضل خصال این است، این روایت اشکوبی را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است با اسناد خودش. مرحوم کلینی از حسین ابن محمد، از معلا ابن حسین ابن محمد، از معلا ابن محمد، عن الحسن ابن علی، عن ابان، عن ابی ایوب، این جمله نقل کرد. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل امر غلامه ان یبیع کرمه اسیرا فباعه خمرا ثم اتاه بثمنه فقال ان احب الاشیاء الی ان یتصدق بثمنه، بهترین چیز نزد من، محبوبترین چیز نزد من اینه که ثمنش صدقه بدهد. خب ثمنش صدقه بدهد یعنی این بیع صحیح است و او مالک است و بعد صدقه بده از طرف خودش، یا نه شما که گفتی ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، پس مالک نشد، از طرف صاحبش داره صدقه میدهد نه از طرف خودش. روایت سوم این باب که همون مربوط به لعن بر کسی است که این درخت را میکارد یا اون عصارش را میگیرد که دیگه نیاز به خوندن نیست. روایت چهارم هم همین است. روایت پنجم هم لعن خمر و غارس خمر و این هاست. روایت پنج ششمش که در بحث دیروز خونده شد این بود که اهدی الی رسول الله صلی الله علیه و سلم راویت و خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها ان تبا فلما ان مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفه يا صاحب الراويه ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فامر بها فصبت في السعير. همین که آیه نازل شد مسئله حرمت خمر را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرد، فوراً در همون بین راه حضرت فرمود این قبلا حکم حرمتش نازل نشده بود، الان حکم حرمتش نازل شده، این مشک شراب را بریزی تو بیابون. السید علی بجر. بعد اینکه بین راه آمد معلوم میشه که بعد محرمت قبل از ابلاغ بود، به دلیل اینکه فرمود همین که بین راه آمد فامر بها ان تبا فلما ان مر بها الذی یبیعها ناداه رسول الله. معلوم میشه که بین اون لحظه و بین این مرحله ندا این مرحله نازل شد، حرمت آمد، نه اینکه اول حرمت آمد بعد حضرت فرمود بفروشید. این محفوف به قرینه است که کجا حرمت نازل شد. روایت هفتم این باب هم این است، بعد فرمود که ثمن الخمر و مهر البغی و ثمن الکلب، این کلب که کلب شکاری نباشد من از صحت است. روایت هفتمی را که برای کلی نقل کرده است، عن النضر عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی، این است که قال ابو عبدالله علیه السلام من اکل السهد سمن الخمر و از سمن کلبم نهی شده است. خب اینا مطلقات است که منافات ندارد با خروج مسئله ذمی، عمده آن است که خروج ذمی از سنخ تعارض است یا تزاحم. بحث به ظاهر رو تعارض ادله است، یعنی اطلاق و تقیید امثال ذلک، ولی یه قدری که رو اون جوامع بین المللی و روابط بین المللی اسلام فکر بکنید از سنخ تزاحم است. روایات باب شست هم که در بحث دیروز خوند، 57 هم یه روایتی هست که غیر از باب شست، در روایت باب پنج که مرحوم کلی نقل کرد از وجود مبارک امام رضا علیه السلام است که این روایت رو تعبیر مرحوم صاحب جوانی است که از صحیحتو الى ابن ابی نجران المرسلتو الى رضا علیه السلام، بین این دو قید مرحوم صاحب جوان جمع کرد. برای اینکه روایت این طوره، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نجران، تا اینجا به تعبیرشون صحیح است، چون روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه که بعضی حسن میدونن ایشون تعبیر به صحیح میکنن، از ابی نجران تا وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مرسل است. لذا تعبیر امام صاحب جواد این است که این روایتی که از صحیحت الى ابن ابی نجران المرسلت الى رضا علیه السلام این است، برای اینکه تا ابی نجران صحیح است، از ابی نجران به بعد مرسل است. عن ابیه عن ابن ابی نجران عن بعضی اصحابنا که پایانش ارسال است، عن رضا علیه السلام قال سألت عن نصرانی اسلمه و عنده خمر و خنازیر و علیه دین، هل یبیع خمره و خنازیره و یغزی دینه؟ قال لا. نصرانی است که اسلمه، چون اگه کسی مسلمان شد همه این امور از مالیت می افتد، هیچ کدوم از اینا مالیت ندارد. حالا اگر مال دیگری بود ضامن هست یا نه مطلب دیگه است. اگر کسی مسلمان شد همه اینها از مالیت می افتد. در بعض این ربع قاعده است که اون نه دیگه، وقتی که مال ندارد که مالک نیست که چیزی بفروشی. در بعضی از روایات دارد که بفروشند و قرضه او را ادا کنند. اون روایت محمول است بر این که بعضی از ورثه او کافرند، و ذمی هن مثلا و این رو حلال میدونن و مالک میشون، لذا میتوانن بفروشن دین پدرشون رو بدن. پس این که فرمود نمیتواند برای این که مالک نیست، چی بفروشه؟ اون روایتی که دارد بفروشن محمول است بر جایی که بعضی از ورثه او اهل ذمه‌اند. لذا فرمود در روایت دوم همین باب 57 دارد که اسلم رجل و له خمر و خنازیر، چون با اینا معامله میکردن، تجارت همونطور که گاو و گوسفند رو خرید و فروش میکردن، خمر و خنزیر هم خرید و فروش میکردن. اسلم رجل و له خمر و خنازیر ثم مات و هیه فی ملکی و علیه دین، چیکار بکنن؟ فرمود یبی او دویانه، طلبکارها میان، او ولی له غیر مسلمین، طلبکارا که رو مالک میشن که بگیرند و دینشون رو استیفا کنن، یا اگر فرزند کافری دارد اون این فرزند کافری رو بفروشه دین پدرش ادا کنند. او ولی له غیر مسلمین یبی او خمره و خنازیره و یغزی دینه و لیس له ان یبیعه و هو حی، تا زنده از خودش حق ندارد برای اینکه مالک نیست. همین روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد مرحوم صدوق هم نقل کرد. روایات باب 60 اگر لازم بود، چون مسئله تضاهم حقوق قاعده الزام یه چیز مهمی است، اگر لازم بود ممکن است که بحث فردا بدل بشه. عمده توجه دادن به روایت است که در باب ارث است، اون رو انشاءالله فردا حتما باید بررسی کنیم. الحمدلله.